بسم الله الرحمن الرحيم. درس رسائل استاد حجة الاسلام والمسلمين آقای مروی، جلسه 128، صفحه 316، تاریخ اول مهر ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغموا أمور الراحلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فمنه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بحثر ادله داله بر براءت در شبهه تحریمیه بود. شش آیه رو بهش استدلال کردن، دو آیه بحثش گذشت. آیه سوم آیه ایست در سوره اسراء، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. توضیح استدلال این است، خداوند می فرماید ما عذاب و عقاب نمی کنیم مگر این که رسول و پیامبر بفرستیم. کار پیامبر چیست؟ بیان احکام است، نشر حلال و حرام است. پس مفاد آیه این شد ما تا احکام رو بیان نکنیم کسی را عذاب نمی کنیم. خب بنابراین نتیجه میگیریم اگر در موردی شارع بیانی نداشته باشه، حکم شرب توتون رو ذکر نکرده باشه، ما این فعل رو انجام بدهیم عذاب و عقاب نداریم. هازا معنی البراءه. معنای براءت هم همین است. این خلاصه دلیل. شیخ انصاری جواب میدن از این دلیل، می فرماین این آیه شریف ربطی به بحث براءت سلام نداره. این آیه شریف در رابطه با امتهای گذشته است و عذاب دنیوی. به این معنا خداوند میخواد بفرماید ما در دنیا هیچ امتی رو عذاب نمی کنیم. عذاب به طوفان، زلزله، امثال اینها مگر این که ابتدا براشون رسول میفرستی. پس بنابراین آیه ربطی به عذاب اخروی در رابطه با یک حکم شرعی نداره. آیه مربوط به عذابهای عمومی در امتهای سابق است. این خلاصه جوابی که شیخ انصاری عنوان کرد. البته این جوابیشون سلام نداریم بهش، مناقشه زیاد شده، حرف و صحبت درش زیاده، ما فعلا کاری به مناقشاتی که این جواب داره نداریم. فعلا جوابیشون است از این آیه. در ذیل این آیه شیخ انصاری دو نکته رو عنوان میکنند که خیلی مربوط به بحث ما نیست، لکن به مناسبت این آیه عنوانش میکنه. اما نکته اول یه سؤاله. سؤال این است که ما میدانیم که طبق روایاتمون خداوند دو حجت داره، یکی رسول و نبی و دیگری عقل، که انسان با هر یک از این دو حجت که مخالفت کند عقاب داره و عذاب میشه. لکن در این آیه شریفه خداوند منحصر میکند حجت را در حجت ظاهری، یعنی انبیا. می‌فرماید اگر رسول و نبی سلام حکم رو بیان کرد شما مخالفت کردید عقاب داریم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اسمی از عقل در این آیه برده نشد. پس معلوم میشه عقل مثلا حجت نیست. یا بگید چرا اسمی از حجت باطنی تو آیه برده نشد؟ سه جواب میدم از این سوال. جواب اول میگن مراد از این رسول هم حجت باطنی است هم حجت ظاهری. این رسول کنایه از هر دوست. ما عذاب نمی کنیم تا این که رسول حکم رو بیان کنه. چه رسول باطنی که عقل باشه و چه رسول ظاهری که پیامبر باشه. خب چرا رسول رو کنایه از عقل گرفتن و حجت باطنی؟ چرا برعکس رفتار نکردن؟ کلمه عقل رو بیارن کنایه بگیرن از رسول ظاهری. می‌فرمایند کلمه رسول کنایه ذکر شد به خاطر این که اغلب احکام شرعی به توسط رسول ظاهری بیان میشه. 95% از احکام رو پیامبران بیان میکنن. یه 4-5% از احکام است، بحث مستقلات عقلیه است، خیلی کمه که انسان از راه عقل استفاده میکنه. چون بیان تکلیف به توسط رسول بیشتره، لذا رسول کنایه شده از حجت باطنی هم. بعدم یکی دو تا مثال عرفی میزنم که از رو میخونیم چیزی نداریم. یک لسانیم جواب دوم ده. جواب دوم این است که اصلا ما رسول رو فقط عبارت از پیامبر میدونیم. رسول عام نیست، مطلق نیست، مراد پیامبر ظاهری است. لکن این آن تخصیص خورده است، یعنی مفاد آیه این است که عذاب وقتی است که پیامبر حکم رو بیان کنه، لکن یه تخصیص هم داره، مگر در مستقلات عقلیه که در مستقلات عقلیه نیازی به بیان حکم از طرف پیامبر نیست، بلکه عقل حجت است. اینم جواب دو. و ثالثاً این جواب سوم رو بعضی از علما گفتن، همه قبول ندارن. ثالثاً میگویند در رابطه با حکم ما سه مرحله داریم: حکمی که وارد شد و انسان با اون حکم مخالفت کرد. اینجا سه مرحله داریم: یکی این که انسان مستحق عقاب است، یعنی استحقاق عقاب داره. مرحله دوم این که انسان مذمت می شود، اینم یه مرحله. مرحله سوم می شود عقاب فعلی، یعنی خدا انسان رو عقاب می کنه، دستشو میگیره تو جهنم میاندازه، میشه عقاب فعلی. خوب دقت کنید، این آیه شریفه میخواد بگه عقاب فعلی در جایی است که روایت یا آیه داشته باشیم، یعنی پیامبر یا امام موردی رو بگن، اینجا عقاب فعلی داره. لکن اگر عقل تنها یه حکمی کرد و انسان با حکم عقل مخالفت کرد، انسان استحقاق عقاب داره. در دنیا مذمت هم می شود که چرا با حکم عقل مخالفت کرد، لکن از باب لطف خدا در آخرت به صرف مخالفت با عقل انسان رو عقاب نمی کنه. پس بنابراین مخالفت حکم عقل استحقاق عقاب داره، لکن خداوند در روز قیامت انسان رو عفو میکنه و انسان به حکمی عقاب میشود که غیر از عقل نقل همون حکم رو تأکید کنه. این هم بیان سومی که بعضی در این آیه ذکر کردن. این مطلب اول تمام شد، عبارت بخونیم به فیده اون. و منها قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. آیه سوم استدلال بر براءت شده اینه، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کسی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسول بفرستیم. اینجا دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری قبل از این که اصل استدلال با آیه رو بیان کنن و جوابشو بگن، ابتدا اون نکته اولی رو که ما ذکر کردیم بیان می کنن، اون سوالی که ما توضیح دادیم. سوال ظاهر آیه این است که عذاب فقط در رسول ظاهری هست، پس مثلا آیه میخواد بگه عقل حجت نیست؟ نه، میفرمایند مراد از این رسول با سه مطلب، هم ممکنه با سه دلیل یا با سه جواب ممکنه بگیم مراد از رسول هم رسول ظاهری است و هم رسول باطنی. این رو ابتدا توضیح میدن، بعد اصل دلیل رو جواب میگن. بل میفرمایند بناءً علی ان بعث الرسول کنایتون عن بیان التکلیف. اصل سوال رو ذکر نمیکنن، جواب رو ذکر میکنن. رسول هم شامل رسول ظاهری است هم شامل رسول باطنی. چرا؟ بنابر این که بعث رسول کنایه است از بیان تکلیف. خداوند میفرماید ما کسی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه تکلیف رو بیان کنیم. حالا بیان تکلیف چه به توسط رسول ظاهری باشد، چه به توسط رسول باطنی باشد که عقل باشه. خب چرا رسول ظاهری کنایه از عقل شد؟ لأنه یکون به غالبا، به خاطر این که اون بیان تکلیف به توسط اون بعث رسول است غالبا، یعنی غالب احکام شرعی 95% احکام شرعیه با بعث رسول میسر می شود. چون چنین است بعث رسول کنایه شد از حجت باطنی هم که عقل باشه. مثال می زنم، کما فی قولی که می فرماین چنان که شما طرف ازت سوال میکنه تا کی در این مکان هستی، میگی تا وقتی که مؤذن اذان بگه. این تا وقتی مؤذن اذان بگه کنایه از دخول وقته، یعنی میخوای بگی تا وقتی که ظهر بشه، لکن چون در اغلب اوقات ظهر شدن ملازمه داره همراه هست با اذان گفتن مؤذن، شما این کنایه رو میگی، واقعیت رو نمیگی، نمیگی من اینجا هستم تا وقتی ظهر بشه، میگی اینجا هستم تا وقتی مؤذن اذان بگه. مؤذن اذان گفتن کنایه میشه از دخول وقت، اینجا هم رسول ظاهری کنایه میشود از رسول باطنی، یعنی شامل رسول باطنی هم میشود، کما فی قوله، که چنانچه در قول تو که میگی لا ابرخ من هذا المكان حتی يؤذن المؤذن، از اینجا بیرون نمیرم، از اینجا خارج نمیشم تا اینکه مؤذن اذان بگه. این کنایتاً عن دخول الوقت، این جمله رو شما میگی در حالتی که کنایه از دخول وقت است. این یک بیان. و ثانیاً جواب دوم، بله، او عبارتون عن البیان نقلی، یا نه رسول اعم از رسول ظاهری و رسول باطنی نیست، این رسول عبارت از بیان نقلی است، یعنی مراد از رسول در اینجا یعنی همون ارسال پیامبران و گفتن حکم، لکن و یخصص العموم به غیر المستقلات، این عموم آیه تخصیص میخوره به غیر مستقلات، یعنی در غیر مستقلات عقلیه است که رسول باید بیاد حکم رو بیان کنه، در مستقلات عقلیه اگر عقل بیان کرد کافی است. اینم جواب دوم. ثالثاً او یلتزم به وجوب تأکید، عبارت ها را دقت کنید، یا ملتزم میشیم ما به وجوب تأکید حکم حکم عقل به توسط حکم نقل، میگیم عذاب فعلی در وقتی است که حکم عقل با حکم نقل یعنی با رسول ظاهری تأکید بشه، و عدم و حسن العقاب، و اینکه عقاب نیکو نیست الا مع لطف به تأیید العقل به نقل، مگر با لطف از طرف خدا، خداوند وقتی عقاب میکنه که این لطف رو در حق ما کرده باشه، اضافه بر عقل در این مورد خاص روایت هم داشته باشیم، الا مع لطف، مگر با لطف کردن خدا به تأیید نمودن عقل را به نقل، حکم عقل وقتی به نقل تأیید شد عذاب فعلی هست و الا نیست. و این حسن الزم، ولو مذمت کردن در حکم عقل به تنهایی نیکوست، ما از خارج گفتیم اگه کسی مخالفت حکم عقل به تنهایی رو داشته باشه استحقاق عقاب داره، مذمت هم داره، لکن عذاب فعلی نداره. بله، میفرماین بناءً علی ان منع اللطف یوجب قبح العقاب، این بنابراین که منع لطف اگر خداوند لطف نکرد به کمک عقل روایتی نفرستاد، این باعث میشود قبح عقاب را، اینجا باعث میشود که خداوند انسان رو عقاب نکنه دون از ذم، اما مذمت هستش، یعنی خلاصه بر مخالفت حکم عقل مذمت هست لکن عقاب فعلی نیست، کما صرح به البعض، چنانچه بعضی از علما به این مسئله تصریح کردن. برای توضیح بیشتر این جواب سوم به کتاب اصول فقه جلد اول صفحه 237 مراجعه بفرمایید. ایشون میفرماین المبحث الثالث ثبوت الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع. در پایان اون بحث مرحوم مظفر یک نعم دارن، میفرماین نعم، بعضیا گفتن حکم عقل فقط ثابت میکند مذمت را لکن عقاب رو ثابت نمیکند. مرحوم شیخ انصاری هم اشاره به همون قول و همون بحث دارن. خلاصش گفتیم، توضیح بیشتر اونجا. خب این جواب سوال تمام شد، حالا وارد اصل دلیل میشن. و علا ای تقدیرین فتدل علا نفی العقاب قبل البیان، به هر تقدیر جواب این نکته رو ما گفتیم، سه تا جواب هر کدوم شما قبول کردید، مفاد آیه اینه، آیه شریفه دلالت میکند بر نفی عقاب قبل از بیان، آیه شریفه میگوید قبل از این که ما حکم رو بیان کنیم کسی رو عقاب نمی کنیم، پس شرب توتون حکمش بیان نشده، ما اگر انجام دادیم خدا نمیتونه ما رو عقاب کنه. اینم مفاد اصالت البراءه است. و فیه جوابش ان ظاهر هل اخبار به وقوع تعذیب سابقا بعد البعث، ظاهر این آیه شریفه این است که خدا داره خبر میده به این که عذاب در سابق در امم گذشته عذاب دنیوی واقع میشد بعد از بعث، یعنی بعد از این که خداوند پیامبری رو میفرستاد اتمام و حجت میکرد، مردم قبول نمیکردن، خداوند عذاب دنیوی نازل میکرد. فیختص بالعذاب دنیوی، پس آیه اختصاص دارد به اون عذاب دنیوی که واقع شده در امم سابقه. این آیه شریفه ربطی به عذاب اخروی در مقام مخالفت حکم نداره، آیه مربوط به عذاب دنیوی از طوفان نوح، زلزله ها، سنگ آمدن از آسمان، نمیدونم کوه عرض کنم که مواد مذاب و بیرون ریختن، یک امت رو خاکستر کردن، از بین بردن، تمام این عذابهای دنیوی بعد از اینه که پیامبری فرستاده میشه 950 سال یا 750 سال نوح تبلیغ میکنه، 12 نفر بیشتر ایمان نمیآورن، یا بر طبق روایت 14 نفر بیشتر ایمان نمیآورن. اونجا حضرت نوح دعا میکنه، میگه خدایا رب لا تذر علی الارض دیارا، خدایا هیچ کدام از این افراد روی زمین باقی نگذار، نه خودشون صالحن و نه افرادی که از نسل اینا بیرون بیان افراد صالحی خواهند بود. این عرض کنم که نفرین رو میکنه، از خدا عرض کنم دعا میکنه، درخواست میکنه، بعد عذاب نازل میشه. خلاصه آیه شریفه اختصاص داره به عذاب دنیوی که در امم گذشته واقع میشد، ربطی به عذاب اخروی در مخالفت حکم نداره. ثم انه ربما یورد التناقض علی نکته دومی که در ذیل آیه عنوان می شود این است که این نکته من را دقت داره، این است که بعضی از علمای اهل سنت از اشاعره و بعضی از اخباریین از شیعه برای نفی حجیت عقل، یا بگید برای رد ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، به این آیه تمسک کردند، فرمودن عقل حجت نیست. به چه دلیل؟ اومدن استدلال کردن به این آیه. خلاصه استدلالشون همون سؤال اول بود که ما بیان کردیم. این آقایان میگویند خداوند میفرماید اگر با رسول مخالفت کردی عقاب و عذاب داری. مفهومش اینه اگه با حکم عقل مخالفت کردی نه عذابی داری و نه عقاب، یعنی حکم عقل بی اعتبار است و هیچ گونه ارزشی نداره. این استدلال بعضی به این آیه که ما برای که مطلب رو راحت توضیح بدیم میگیم این آقایون اشاعره هستن، خیلی از اشاعره این حرف رو زدن، این استدلال رو کردن، علمای شیعه هم گفتن، لکن ما میگیم اشاعره. حالا دقت کنید، مرحوم فاضل تونی صاحب وافیه، ایشون یه اشکال داره به این آقایان اشاعره. صاحب قوانین یه نقد داره در فاضل تونی. صاحب فصول یه حاشیه داره بر صاحب قوانین. این سه مطلب رو، سه کلام رو شیخ انصاری نقل میکنه، بعدم خودشون طی نصف خط اظهار نظر میکنن. همه ی حرفای گذشته رو به هم میریزن، از بین میبرن، چون چهار تا کلام، کلام فاضل تونی، محقق قمی، صاحب قوانین، صاحب فصول، بعدم شیخ انصاری. اما کلام فاضل تونی، صاحب وافیه فاضل تونی میفرمایند این آیه شریفه به درد براءت میخوره. لکن به درد نفی حجیت عقل نمیخوره. یعنی ثابت نمیکنه که عقل حجت نیست. چرا؟ میفرمایند به خاطر این که مخالفت با یک حکم سه مرتبه و سه مرحله داره که ما قبلا گفتیم. یکی استحقاق عقاب، یکی مذمت، یکی هم عقاب فعلی. فاضل تونی می فرماید نفاد این آیه این است که عذاب فعلی در روز قیامت فقط با بیان شرعی است. این رو قبول داریم، لکن این آیه اثبات نمی کند، این آیه اثبات نمی کند که در حکم عقل استحقاق عقاب نیست. در حکم عقل مذمت نیست، به اینا کاری نداره. ممکنه حکم عقل حجت باشه به این معنا که انسان وقتی مخالفت کرد با حکم عقل مستحق عقاب باشه و مذمت هم داشته باشه، لکن خدا روز قیامت عفوش کنه. چنان که ما مواردی داریم که یک موضوعی شرعاً حرامه، لکن اگر انسان مرتکب شد انسان عفو شده است، یعنی عقاب نداره. مثل زهار، بعضی از علما میگن زهار حرامه که انسان زنشو طلاق بده به شکل زهار، در شرح لومه خوندی، این کار حرامه. لکن این حرام را اگه کسی مرتکب شد خدا عقابش نمیده، روز قیامت این انسان عفو میشه. حکم عقلم همین طور باشه، انسان استحقاق عقاب داره، مذمتم میشه در مخالفت حکم عقل، لیکن آیه میفرماید عقاب فعلی نداره. روز قیامت چوبش نمیزن. پس این آیه دلالت بر نفی حجیت عقل نمی کنن. دلالت بر نفی حجیت عقل نمی کنن. لیکن آیه شریفه دال بر براءت هست، یعنی اثبات میکنه در شبهه تحریمیه میتونیم براءت جاری کنیم. اگه حکم نبود انسان عقاب نداره. این حرف فاضلتونه. حالا دقت کنید صاحب قوانین چی میگه. صاحب قوانین میفرماید ما ادعامون اینه که این آیه اگر براءت رو ثابت کرد، حرف اشاعره رو هم ثابت میکنه، یعنی عقل حجت نیست. و اگه براءت رو ثابت نکرد، حرف اشاعره رو هم ثابت نمی‌کنه. پس این تناقض است. آقای فاضل تونی که آیه براءت رو ثابت کنه ولی حرف اشاعره رو ثابت نکن. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر این که در باب شبهه تحریمیه وقتی میتونید براءت جاری کنید که از آیه استفاده کنید. در شبهه تحریمیه نه استحقاق عقاب است و نه فعلیت عقاب. اگر این دو رو ثابت کردید، خب براءت ثابت میشه. خب اگر بگید آیه بر این مطلب دلالت میکنه، حرف اشاعره هم ثابت میشه. یعنی آیه دلالت میکنن نه استحقاق عقاب است نه فعلیت عقاب است. اگر حکم شرع نباشد، خب لازمش اینه حکم عقل لغو تمام است، نه استحقاق عقاب درش است نه فعلیت عقاب. پس حکم عقل شد باطل. و اگر بگید که آیه شریفه هیچ کاری به استحقاق عقاب نداره، فقط محورش فعلیت عقاب است، اگر شما اینو گفتید، نتیجه این که آیه شریفه نه براءت رو ثابت میکنه و نه حرف اشاعره رو، چون براءت وقتی ثابت میشه که شما بگید در مورد شبهه استحقاق عقاب نیست، در مورد شبهه استحقاق عقاب هم نیست و شما اینو ثابت نکرد، اینم کلام صاحب قوانین دیگه. دو کلام دیگه خیلی مشکل نیست، اینا رو اشاره کنیم حالا ببینیم عبارت میرسیم بخونیم یا صاحب فصول حرف صاحب قوانین رو قبول نداره. ایشون می‌فرماید کلام فاضل تونی صحیحه، این آیه به درد براءت می‌خوره و حرف اشاعره را هم ثابت نمی‌کنه، هیچ تناقضی هم نیست. به چه بیان؟ ایشون فرموده است ما میگیم معنای آیه این است که فعلیت عذاب، ما کاری به استحقاق نداریم، فعلیت عذاب تا بیان شرعی نباشه، یعنی تا گفته رسول نباشه عذاب فعلی نمی شود. نهایت در باب شبهه تحریمیه ما یه اجماع مرکب داریم، هر کسی که میگوید در شبهه تحریمیه عذاب فعلی نیست میگه استحقاق عقاب هم نیست. پس بنابراین در شرب توتون با آیه شریف اثبات میکنیم که عذاب فعلی نیست، با اجماع مرکب ما اثبات میکنیم که استحقاق عقاب هم نیستش. پس بنابراین براءت رو جاری میکنیم، در شرب توتون نه استحقاق عقاب است به حکم اجماع مرکب و نه عقاب فعلی است به حکم آیه شریفه، پس براءت مباح. لکن در رابطه با حکم عقل شما فعلیت عقاب رو از حکم عقل برداشتید، حکم عقل عقاب فعلی نداره، لکن با استحقاق عقاب چیکار میکنید؟ اینجا دیگه اجماع مرکب ندارید که در حکم عقل
اگه عذاب فعلی نباشه بعد استحقاق هم نیست، همچه اجماع مرکبی نداریم. البته بعضی ادعا کردن ولی واقعیت نداره. پس بنابراین در حکم عقل با کمک آیه شریف فعلیت عذاب منتفیست، لیکن استحقاق عذاب منتفی نیست. پس نمیتونید بگید حکم عقل استحقاق عذاب نداره. ممکنه حکم عقل حجت باشه به این معنا که استحقاق عقاب درش هست، لیکن شارع ما رو عفو میکنه، عذاب فعلی نداره. اینم کلام صاحب فصول. شیخ انصاری هم یه انصاف دارن اینجا مثل همه جاها، میفرماین انصاف این است که آیه شریفه نه ربطی به براءت داره و نه ربطی به حکم عقل. آیه شریفه مربوط به عذاب دنیوی است در امم سابق، ربطی به عذاب اخروی نداره. اینم کلام شیخ انصاری در پایان این مطلب دوم. حالا اگه حوصله داشته باشید ببینیم تا کجای عبارت میرسیم بخونیم. عبارت هم کمی پیچیده، دقت کنیم مثل مطلب. ثم انه ربما یورد تناقض الا من جمع بین تمسک بالآیت بالمقام. سپس بدان که چه بسا ایراد شده است به تناقض. مورد چیه؟ چه کسی ایراد کرده؟ صاحب قوانین. بر چه کسی ایراد کرده؟ الا من. بر چه کسی؟ بر فاضل تونی. محقق قوی بر فاضل تونی ایراد کرده که فاضل تونی حرفشون چیه؟ الا من جمع، بر کسی که جمع کرده بین تمسک به آیه در مقام. فاضل تونی در باب براءت به این آیه تمسک کرده، فرموده آیه مثبت براءت است، اما از این طرف و بین رد من استدل بها لعدم الملازمه بین حکم العقل و حکم شرع، و رد کرده است فاضل تونی کسی را که اون کس که بودن اشاعره، کسی را که استدلال کرده است به این آیه شریفه برای عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. شما به جای این عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع بگید عدم حجیت حکم عقل. آقایان اشاعره به این آیه استدلال کردن حکم عقل حجت نیست، فاضل تونی اینها رو ردشون کرده. چطور رد کرده؟ به انه. این به انه کلام فاضل تونی است. ایشون فرموده نفی فعلیت تعذیب اعم من نفی الاستحقاق. ایشون فرموده آیه شریفه دلالت می کند بر نفی فعلیت عذاب. آیه میگه اگه حکم عقل جایی بود عذاب فعلی نیست. خب عذاب فعلی اعم از نفی استحقاق است. شاید در حکم عقل استحقاق عقاب باشه ولی عذاب فعلی نباشه. پس اگه در حکم عقل استحقاق عقاب باشه حجت خواهد بود. این حرف فاضل تونی. حالا صاحب قوانین که فرموده است کلام فاضل تونی تناقضه، فإن کلام صاحب قوانینه فإن الاخبار بنفی تعذیب. صاحب قوانین میفرماید اگر آیه دال بر براءت باشه دال بر رد حکم عقلم هست. فإن الاخبار پس به درستی که خبر دادن به نفی تعذیب، این آیه شریفه که میگه عذاب نیست، یعنی از ریشه نه استحقاق عذاب است و نه خود عذاب، این معناش یا نه عذاب فعلی رو رد میکنه. اگر آیه میگه استحقاق عقابم نیست، پس نه به درد براعت میخوره نه به درد حجیت حکم عقل میخوره، چون براعتیان باید نفی کنن استحقاق عقاب را. فان الاخبار بنفی تعذیب، خبر دادن آیه شریفه به نفی تعذیب بین که عذاب نیست، این دل على عدم تکلیف شرعا، اگر دلالت میکند در این که اصلا هیچ تکلیفی نیست شرعا، یعنی شرعا حتی استحقاق عقاب هم نیست، فلا وجه لسانی، پس وجهی نیست برای که دومی رو رد کنن، یعنی حرف اشاعره رو باطل کنن. اگر آیه میگه استحقاق عقاب نیست، پس بنابراین نتیجه میگیریم که مفاد آیه اینه هر جا حکم عقلی باشد نه استحقاق عقاب است و نه فعلیت عقاب، پس حکم عقل حجت نیست. و ان لم یدله، و اگر آیه شریفه دلالت نمی کند بر عدم تکلیف از اصل و از ریشه، یعنی آیه شریفه دلالت نمی کند برای که استحقاق عقاب نیست، فلا وجه للاوله، پس وجهی نیست برای اثبات براءت. اگر آیه شریفه کاری به استحقاق عقاب نداره، آیه شریفه میگه فعلیت عذاب نیست، پس شما چطور براءت رو با این آیه اثبات میکنید؟ در براءت هم شما باید اثبات کنید استحقاق عقاب نیست، پس فعلیت عقاب هم نیست، پس بنابراین براءت نیست. و ان لم یدل، اگر آیه دلالت نمی کند بر نفی کردن استحقاق، فلا وجه للاوله، پس وجهی نیست برای اثبات براءت. اینم حرف فاضل تونی. و یمکن دفع او حرف صاحب فصول به ان عدم الفعلیه یکفی فی هذا المقام، به این که عدم فعلیت عذاب کافی است در مقام براءت. ما در مقام براءت همینقدر بگیم آیه شریفه فعلیت عذاب رو ثابت نمی‌کنه کافی است. چرا؟ لان الخصم یدعی، چون که دشمن ما اون کسی که براءت رو نفی می‌کنه ادعا می‌کند ان فرتکاب شبهه الوقوع فی العقاب، او کسی که قائل به براءت نیست میگه اگر مرتکب شبهه شدی در عقاب واقع میشی، ولی هلاک فعلا عذاب فعلی داری، من حیث لا یعلم، از اون جایی که نمیدانی اگه شرب توتون رو مرتکب بشی عقاب میشی، کما هو مقتضا روایت تسلیس، چنان که در باب ادله قائلین به احتیاط روایت تسلیس اونجا میاد که میفرمایند حرام بین حلال بین شبهات بین ذلک، سه مورد داریم حرام آشکار حلال آشکار شبهاتی بین اینها، و من بله و من فعل شبهات هلک من حیث لا یعلم، کسی که مرتکب شبهه بشه هلاک میشه، چنان که این هلاکت فعلیه مقتضای روایت تسلیس و نحو روایت تسلیس است، التی هی عمدت و عدلته، که مهمترین ادله این خصم ما هم همین روایت تسلیس می باشد.